بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای را خواستم متذکر بشم که مسئله درس خوندن یه وقت هدف گرفتن مدرک، یه وقت انسان واقعا عاشق علمه. درس خوندنی که هدف اخذ مدرک باشه ارزش نداره، چون هدفی را که یک طلبه دنبال میکنه خیلی عالیه، یعنی میخواد قدم بگذارد جای قدم انبیا. الذین یبلغون رسالات الله، میخواد خودش وارد این جرگه بکنه، میخواد کسی باشد که در روز قیامت در صف انبیا محشور شود. امام در نجف در مسجد شیخ درس میفرمودند، یک روز همین موضوع مطرح فرمودند. فرمودند این مسجدی که الان ما توش درس میدیم یه مسجد محقری است از لحاظ ساختمان، یه دو سه تا تیر آهن رنگ نکرده، یه دیوار گچی و یه سقف مختصر و حتی قالی هم فرشش نیست، یه چند تا لامپای معمولی، بیش از این نیست. فرمودن ارزش این مسجد و اهمیت این مسجد و قدسیتی که برای این مسجد در نظر گرفته شده آیا به جهت این ساختمانشه؟ این چه ساختمانی داره؟ هیچی نداره. اگر ما مقایسه بکنیم با این ساختمان‌ها و قصوری که الان در حی سعد نجف اون وقت می‌ساختن، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی احترام همش مال این مسجد است. وقت ایشون می‌فرمود که شما طلبه‌ها حکم همین مسجد را دارید، یعنی طلبه باید ببینه اون جهتی را که احترام برش جامعه قائل شده است، اسلام برش قائل شده است، او چیه. می‌فرمود اگه شما طلبه‌ها هدفتون دنیا باشه عقبید، همش عقبید، چون ما ایشون می‌فرمود امکان نداره بتونیم برسیم به اونهایی که دنبال دنیا هستن. اونایی که دنبال دنیا هستن اون ثروت‌هاش اون اصلا سرسام‌آوره، طرز زندگیشون اصلا ما بلد نیستیم، اصلا فرزنار برفتیم دنبال دنیا نمیرسیم به اونها. وقتی نرسیدیم به اونها معنیش این است که نه دنیا داریم نه آخرت، یعنی قدم گذاشتیم جای قدم اون جبرها و هویداها و اینها، دنبال اونها رفتیم، به اونها که نمیرسیم، از غافل خودمون عقب افتادیم. خسرت دنیا و الاخره. ولذا زیاد میبینم که به من مراجعه میشه راجع به مسئله امتحان، آیا ما حاضر نشیم درس به شما نشد به این که امتحان بدیم، امتحان شما چجوریه، از این جور سوالا از ما میکنن که خب یا مثلا نمره کذا. اینا به نظر بنده، ممکن است من اشتباه دارم میرم، از نظر بنده اینها با واقعیت یک طلبه منافات داره. طلبه باید اصلا بدهکار نباشه، گوشش بدهکار هیچ چی جز اون هدفی که دنبال میکنه. اون هدف اون است که اون قدسیتی را که اسلام براش در نظر گرفته به او برسه. حامل رسالت باشه، این هدفشه. البته حامل رسالت بودن متوقف است بر اینکه مقدماتی را انسان تهیه بکنه و اون مقدمات تحصیله. اون وقت اگر انسان این مطلب تو نظرش باشد که چی کار داره میکنه، قدم جای قدم کی میگذارد و میخواد به کجا برود و به کجا برسد، تمام امور برش آسان میشه، تمام هیین میشه. لذا با دلی آسوده و خاطری راحت دنبال هدف خودش میره. خب پس مسئله این است که یا شما تشخیص میدید که مثلا این درس‌هایی را که حاضر میشید به نفعتونه و در این هدف به شما کمک میکنه، یا نه تشخیص ضدش دادید. اگه تشخیص ضدش دادید میدونید یعنی تضییع عمر. طلبه بود که میرفت یک درسی حاضر میشد که مثلا پول میداد اون آقا، حالا این رو بین خودمون دارم عرض میکنم، با اینکه شأنش هم نبود بره اون درس، میگفت چه بکنم، وضع اقتصادی ایجاب میکنه که من برای کسب معیشت فکر میکنم که میرم روزی یک ساعت برای یک تاجری کتابت میکنم، خب یک مزدی من میده، کسی بیاد درس من ماهی اینقدر میدم، من اینجور فکر میکنم. این بین شما یه طرز تفکری است که اصلا با طلبه نمیسازه. عرض کردم طلبه یه چیز دیگری است. یعنی باید فکر کنه طلبه، او داره در صراط نبوت پیش میره، این فکر رو که بکنه این مسائل بینه جور میاد باش یا نه. اون وقت به شما اگر تشخیص بدید که چیز نیست، واقعا حضورتون تضییع وقت و شاید شبهه حرمت داشته باشه، و اگر تشخیص میدید که نه ضرورت داره، باید اینا مطالبی است که انسان برای رسیدن به اون هدف به دست بیاره، خب دیگه ما بقیه مسائل حله. خیلی خودتون رو ناراحت برای بقیه مسائل نکنید. و اگر تردید دارید، خب شورای مدیریت که ادعی هستن واقعا دلسوز، خب اینها یه تشخیص هایی دادن، شما ممکن است اگر شک دارید خب به اینها اعتماد کنید. علی حال این عرض میکنم طلبه باید راه خودش رو درست تشخیص بده و درست قدم برداره. مثل یک دانشگاهی یا مثل یک نونم کذایی فکر نکنه این یکی از اوناست. این یه مطلب خواستم عرض بکنم که قدری در روش و رفتارتون و در حضور درس ها و یا مطالعه ها و اینا فکر کنید اول. بعد نکته دیگه خواستم عرض بکنم این است که اگر کسی بخواهد از راه درس خوندن رسمی به جای برسه، بازم اشتباه کرده. همین ملاها و دانشمندان جهان از روز اول تا الان اگه فکر بکنید اینا از راه درس خوندن و کلاس رفتن به این مقام های شامخ علمی رسیدن، خیلی اشتباه گفت کردید، فکر کردید. این درس خوندن های رسمی بهانه است. یعنی شما اون روزی که کفایه بحث اجزاء را میخونید، این بحث اجزاء از ابحاث مهمه اصوله. مثلا شما اگر میخواید ملا شدنتون در این مسئله فقط با خوندن کفایه اونم سر کلاس و درس باشد، هیچ وقت شما مرحوم ناینی نمیشید، هیچ وقت مرحوم فشارکی نمیشید، هیچ گاه شیخ انصاری نخواهید شد. مثلی که همین دانشگاهی هم اگر همین فیزیک و شیمی را فقط از راه همونه که در کلاسها مطرحه بخوان اکتفا بکنن، هیچ وقت پروفسور نمیشن، یه مکتشف، یک مخترع بزرگ نمیشن. اینا تمام اینها مولود این است که انسان خودش سعی کند. یعنی شما وقتی بحث اجزا رو می‌بینید توی کفایه مطرحه، خب می‌بینی این بحث ابهام داره. صرفاً بین که اشکالاتتون رو به وسیله استاد رفع کنید نکنید، این درست نیست. شما برید دنبالش، ببینید دیگران در این مسئله چه گفتن، تقریرات ها مطالعه کنید، حاشیه ها مطالعه کنید، کتاب های مفصل مطالعه بکنید. راه رسیدن به حقایق علمی کوشش شخصی خود انسانه. تدریس بهانه است، به این معنا درس مثل این است که شما را به فهرست کتابخانه دارن آشنا میکنن. همین کفایه خوندن یعنی به شما دارن فهرست این کتابخانه عظیم را نشون میدن که در این کتابخانه فلان کتاب فلان کتاب در فلان موضوع هست. همین. آیا با دانستن فهرست کتابهای مربوطه به علمی انسان دارای اون علم میشه؟ خیر، شما باید از این طریق وارد بشید. و اما نکته اخیر که عرض بکنم، این من امتحانات که میکنم، من عرض کردم رسمم این است که مثلا در امتحان اگه 5 سوال مطرح هست، قبلا 20 سوال مطرح میکنم و میدم دسته دوستان که 5 سوال امتحان آینده از این 20 انتخاب میشه. خب این کار را آسون میکنه دیگه. یعنی شما همون موارد 20 گانه را خوب آماده بکنید، دیگه وقتی سوال شد از 5 تاش آمادگی دارید. این راه تسهیله. اما اینو میخوام عرض کنم، شما حس کردید و دیدید که ما توی جلسه بحث صرفا همون مطالبی که تو کتاب نوشته شده نمیگم، یه مقداری اضافه داره، یعنی یه چیزایی است که فقط برای آگاهی و دانستن عرض میکنم، تشخیص میدم مفید دانستن این مطالب. اینجور مطالب تو سوال نخواهد آمد، اینو بدونید. اما طرح سوال طوری خواهد بود که کسانی که این مطالب را حالا یا مستقیما یا غیر مستقیم در اختیار نداشته باشن، همون سوالی که نصش تو خود کتاب هست درست نمیتونن جواب بدن. نمیدونم تونستم این مطلب را بگم یا نه. یعنی سوال از خود کتابه، خارج کتاب نخواهد بود، اما طرحش به گونه ایست که اگر کسی سابقه ذهنی نداشته باشه نمیتونه اون جوابی را که مطلوب است و نمره کامل میاره بده. لذا توجه به این جهت هم بکنید. یعنی این مطالبی که گفته میشه این با دید بی اهمیت بهش نگاه نشه، چون عرض کردم من تشخیص میدم که به درد میخوره که عرض میکنم. از این جلد دوم البته جزوه دادن، ولی به عنوانی که جزوه دوم تمام شده است. اون هفته هم بنابراین بود که تمام شده، ولی بعض از رفقا و دوستان گفتن که بعض از این آیات باز مطالبی دارد، ولی من فکر کردم امروز هم یک چند تا از این آیه ها که بیفایده نیست بخوانیم. بالاخره تفسیره، مربوط به قرآن، یعنی مشکلاته، یه مشکلاتیست که باید من طلبه بدونم. لذا من تشخیص دادم که 2 تا آیه دیگه بخوانیم انشالله بعد بریم سر اون موضوع. در صفحه 333 شماره 52 این آیه شریف است: و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. این آیه شریف گفتن منسوخ است، چون این آیه اینجور مطرح شده ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني قتل عمد، قتل عمد جزائش جهنم خالدا فيها. خب در صورتی که این، آیا حتم این مسئله؟ اگه توبه بکند چه؟ تازه مغفرت و رضوان خدا کجا؟ خب اینها همه ممکن است انسان را از عذاب اخروی نجات بده، ولذا گفتن این آیه منسوخ است. ناسخش و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، گفتن این ناسخشه، ولی این اشتباه است. آیه اول که خوندیم منسوخ نیست. چرا؟ چون ببینید مسئله خلود مطرح در آیه اول، خلود در جهنم، و یکی از مسائل این است که خلود در جهنم مسئله خلود فقط مال کفار است، فقط. اونم نه هر کافری، کفاری که، یعنی اگر خلود باشد مال کفاره، نمیگم هر کافری ها، مسلمان و مؤمن، کسی که با حفظ عقیده از دنیا برود خلود براش قطعا نیست. در آیات شریفه استقصا شده است، در جلد سوم انشاءالله مسئله خلود مطرح اونجا. مسئله خلود فقط درباره برخی از کفار است فقط، و اونها کسانی هستند که اصل وجودشون را برای مبارزه با اسلام، مبارزه با رسالات الله، وجودشون وقف کردن برای مبارزه. نه فقط خودش مقاومت میکنه، مبارزه میکنه برای ریشکن کردن. اینجور افراد برایشون خلود هست در آتش. اون وقت در این آیه میفرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، یعنی چه؟ ولذا مفسرین بزرگ میگن ها، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. من یقتل مؤمنا متعمدا یعنی یقتله لایمانه، عداوت شخصی نداره، نه، میکشتش چون مؤمن است. میدونی یعنی چه؟ یعنی میخواد ایمان را بکشد، مبارزه با ایمان است. اون که مطهری را رضوان الله علیه کشت، چرا کشت؟ چه دشمنی داشت با او؟ چه دشمنی داشت؟ یکی از جنایت هایی که هیچ وقت این جریحش از قلب من نمیره، واقعا هر وقت یادم میاد ناراحت میشم، این مسئله قتل شهادت مرحوم مطهری است. بنده زاده شهید شد بنده خودم، اما اینقدر ناراحت نشده. اما راجع به ایشون و دو سه نفر دیگه قبیل ایشون، یکشم مرحوم بهشتی، اینا میدونین اون کسانی که اینا رو کشتن خواستن اصلا این انقلاب را دگرگون کنن. این است یک مؤمنی که ایمانش خودش تبلیغ است، خود وجودش رسالت است، یک همچین وجودی را چرا میکشه؟ برای اینکه چرا اینجور است؟ میگه من مطهری را کشتم چون مطهری است. آهینی شما، مطهری کیه؟ یعنی یک شخصیت، یک علمدار، یک مشعلدار. توجه فرمایید، و واقعا هم دگرگون کردن. اگر همچین وجوده الان بود، بعض از مسائلی که شما متوجهین و من اسمش نمیارم پیش نمی آمد که الان ما درگیر اون مسائل هستیم. ایناست این آیه شریفه این مطلب رو داره میگه، کسی که یقتل مؤمنن لیمانهی این جزاء و جهنم خالد. این آیه منسوخ است؟ این آیه منسوخ نیست. این یک آیه. صفحه 367 من عرض میکنم اگر یک دونه مؤمن مقدس دو آتیشه که پینه پیشونیشم دو وجب و نیم قطرش باشه، این که مطهری را بکشد چون مطهری است، این فرقش با ابن ملجم و شمر ابن زلجوشن و باز از شمر جوشن هدفی نبوده، شاید جرم او به اندازه ای نباشد. تعجیم فرمایید، اون برای خاطر یک شکمش رفت امام حسین را شهید کرد، اما این کسی که نه برای شکمش، یک شخصیت بارز و یک ستاره درخشانی که امید روش هست برای آینده انقلاب میکشه، این حساب داره، داره مبارزه میکنه. این مسلمان کجا بود اینا؟ خب لذا اینا عرض کردم، مفسرین همون گفتن کسی که مؤمنی را بکشد لایمانه هو کافرون البته. همه مفسرین اینجا مراجعه بفرمایید، مسئله این است، گرچه به ظاهر بگوید مسلمانم. اشکالتون وارد است. این آیه که عرض میکنم الان میخوام بخونم، آیه 3 از سوره نور، شماره ای که در این کتاب نوشتیم 137. الزانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکتن و الزانیت لا ینکحها الا زانن او مشرکن و حرم ذالک علی المؤمنین. این آیه را گفتن منسوخ است، چون این آیه میگوید زانی حق ندارد زن پاک بگیرد، یا زانیه یا مشرکه را تزویج کند، و زانیه هم حق ندارد شوهر کند به یک مرد پاک، بلکه باید شوهر او یا زانی باشد یا مشرک. و حرم ذالک علی المؤمنین، در صورتی که فقه چنین نیست. فقه میگوید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم. زانیه اینطوری که اینا گفتن، زانیه اگر توبه کرد میشه تزویج کرد، فقه همینجور است. لذا این است که گفتن اون آیه منسوخ است و ناسخش هم این آیه است، چون حتی اجماع هم هست که حتی توبه هم نکرده باشه نکاحش جایز است. فقه اینجور میگه. حالا بده مکروه، زن متهمه نمیشه گرفت فلان، ولی عقدش اشکال نداره. ولی این اشتباه است. توجه بکن چه عرض میکنم. من مکرر به شما عرض کردم بعض از آیات، یعنی قرآن اینجور است، در صدد بیان حکم نیست، یعنی در مقام تشریع نیست، بلکه بیان یک حالت اجتماعی است. یعنی این قرآن کتاب درسه، تشخیص نفسیات، روحیات، تشخیص شخصیات افراده، یعنی یه انسان شناسی است. این آیه داره یه مطلبی را، یه حقیقتی را داره بیان میکنه. این آیه میگوید، همون آیه‌ای که الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین، اونم همین آیه رو میگه، همین مطلب رو میخواد بگه. یعنی چه؟ میخواد بگوید که ان الطیور على اشکالها تقع. این آیه میخواد بگوید که هر فرقی، هر کسی که دارای یک صفت و اندیشه ایست، همیشه به دنبال افرادی است که همتیپ خودش باشه. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. این آیه این حقیقت رو میخواد بگه، میخواد بگوید به این که افراد در جامعه همیشه وقتی که طرح هر نوع وابستگی، حالا چه وابستگی تزاوج باشد، چه وابستگی تجارت باشد، شرکت در تجارت باشد، یا وابستگی دیگر، این نوعاً به شما عرض شد به این که با کسانی این وابستگی های خود را منعقد می کند که شبیه و نظیر خودش باشه. ولذا میگن افراد را به دوستانش بشناسید. این افراد را به دوستانش بشناسید حکم شرعی نیست، این میخواد یک به حساب جامعه شناسی است یا انسان شناسی است. روحیات افراد و طرز تفکر و اندیشه افراد را میگه از روی آثار خارجی افراد میتونی به دست بیاری. این آیه اینو میخواد بگه، میگه کسی که واقعا زناکار باشد، اون اندازه متسافل شده است، پست، دون، و خودش را از اون اوج انسانیت انداخته به حضیض ابتذال. این انسان پستیست. انسان پست همیشه پایین نظر نگر است، ولذا جز هم ردیفای خودش کس دیگر نمیبینه. او را چه که نظر بلند بدارد و به مقامات عالیه نظر بیفکند. انسان پاک در ذروه انسانیت است. انسانهایی که حاضر شدن خود بفروشن، اینا انسانهایی هستن که به صورت انسانن، ابتذال، ارتذال اینها را پست کرده، و اینها خودنگرن و همقرین خودنگر هستن. این آیه این مطلب را میخواد بگه. این ربطی نداره به مسئله اینکه حرام است یا حلال است، حکم شرعی نیست تا اینکه بگیم این منسوخ هست یا منسوخ نیست. اینا میدونن عقلشون که از دست ندادن. این ممکن است بر اثر طهارت مولد و بر اثر تربیت پاکی که شده است، گرچه گاهی انحرافات ازش سر میزنه، ولی اندیشه هنوز پاک است، ولی زا پاک نگر است هنوز. ولی افرادی که متوغل در فساد باشن، اونا جور دیگه هستن. خب آیه دیگری که باز بحث بکنیم یه قدری اهمیت دارد، صفحه 377 رقم به شما 180، آیه شریفه می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اولا این آیه زیاد مورد بحث شده در تفاسیر عامه، مخصوصا که مقصود از این قربا کیانن. قل لا اسألكم علیه یعنی اجر رسالت، اجر رسالت را چیزی نمیخوام جز مودت فی القربا. این مودت فی القربا را بعضیا میگن این الف و لام القربا به جای مضاف الیه دیگه. خب مضاف الیه قربا کیه؟ گفتن اینجور بوده الا المودت فی قربا کم، یعنی صله رحم انجام بدید. مودت فی قربا کم، مضاف الیهش کم بوده. بنان علی ذلک در این آیه تقاضا می شود از مردم که اجر رسالت را اگه میخوان بپردازن این است که صله رحم انجام بدن بین فامیلای خودشون. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه، نه اون مضاف الیهی که اینجا مبدل شده به الف و لام یا متکلم است الا المودت فی قربای، کی یعنی پیغمبر اکرم. اجر رسالت را مودت قربای من، یعنی باید به اقربا من مودت بورزید تا اجر رسالت را ادا کرده باشید. البته تفاصیل دیگه هم کردن که این تو جای خودش میاد. حالا بحث این است، اون حرف اول باطل است، جای خودش باطل کردیم به جهتی که تناسب نداره، یعنی این گفتن نداشت. چون اگر چیزی را جزای چیزی قرار میدن باید یک رابطه بینشون باشد. معنای دوم رابطش روشن است، چون قربا یعنی عترت پیغمبر که اینها مفسر قرآنن، حافظ اسلام هستن و مرجع مردمن برای آینده. خب این یه تناسبی دارد که رفتن در خانه اینها، پیوستن به اینها اجر رسالت است، به این معنا که برای ادامه اسلام مفید است. یعنی خداوند اگر بخواد تضمین کنه بقا اسلام را باید مودت قربا را منظم بکنه، چون بقا و حفظ اسلام برای آینده وابستگی به همین جهت دارد. این یک تناسبی داره. اما صله رحم بکنید، این چه تناسبی داره با مسئله رسالت و اصل خود بقا یا وجود اسلام؟ لذا این تو جای خودش مفسر گفتیم که اون معنا غلط است. حالا روی این حساب گفتن به این که این آیه منسوخه، این معنی که ما پذیرفتیم، ما میگن این آیه منسوخ است. منسوخ است یعنی چی؟ تو منسوخ است. گفتن این آیه بعد قل ما سألتكم، این آیه اول به شما در سوره شورا بود، شماره آیه 23، به شما عرض شود که ناسخش سوره سبع آیه 47، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. این آیه دوم رو اینجور معنا کردن که اون چرا که من به عنوان اجر از شما خواستم نمیخوام، پستون دادم، مال خودتون. اجر رو که تقاضا کرده بودم نمیخوام. ببینید چطور شیطان استحوذ علیهم فانساهم ذکر الله. اینا تو تفسیر هست، تو تفاسیر مهم اینجور معانی کردن برای این آیه ها. گفتن درست زای اجر رسالت کرده و اجر رسالت هم مودت قربای خودش را خواسته پیغمبر، اما در این آیه گفته نمیخوام برای خودت. خوب توجه کن، در صورتی که این کج‌فکریه، آیه دوم چیز دیگری میخواد بگه. ناسخ نیست، مؤید است. چرا؟ چون آیه دوم هدف را داره تعیین میکنه. آیه دوم داره توضیح میده، میگه اون اجر رسالتی را که من تقاضا کردم این چیزی نبود که برای نفع خودم باشد. خیال نکنید رو حس قرابت پرستی این تقاضا را کردم. دخترم را دوست داشتم، بچه هاش را دوست داشتم، ولذا اجر رسالت خودم را دوست داشتن بچه های دخترم قرار دادم، رو علاقه پدر فرزندی. نه آقا، این سبکه. هیچ وقت پیغمبر همچه تقاضایی را نمی کند. دخترش را دوست داره؟ بله دوست داره، اما وقتی به ما دستور میده باید یه جهت دیگه تو کار باشد، نه چون پیغمبر او را چون دختر پیغمبر است، نه چون خودش یک فردی است که حامل رسالته. که دختر پیغمبر بودن فضیلت زائده بر اون جهتی است که در خودش هست. این آیه همینو میخواد بگه، میگه این اجر رسالتی را که من خواستم اینم باز به نفع خود شماست. توضیح داره میده، و ما سألتكم عليه من اجر فهو لكم، یعنی بازم به نفع شماست، چون تضمین میکند، چون تضمین میکند این مودت بقاء اسلام را، بقاء کیان مسلمین را، وحدت اسلامی در پیروی از قربای من است. یعنی اگر شما به او بپیوندید اسلام کما هو برای همیشه محفوظ میماند. پس این آیه دوم نمیتونه ناسخ آیه اول باشه، بلکه توضیح دهنده و مؤید آیه اول است. اگه وقتونم تمام شد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.